چه تاریک و سیاه روزگارم.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی. فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا، سلام. هوش مصنوعی در ورزش فقط یک فناوری نیست، یک مسیر سرمایه گذاریه که از ایده دانشجویی شروع میشه.
بستر و در واقع اون زمینه رو داریم که سرمایه گذاران بتونن بیان خودشون رو به دانشگاه ها ملحق بکنن.
سرمایه گذاری صرفاً به معنی حمایت مالی نیست.
18 تا ایده به مرحله نهایی رسیدن. این ایده ها ازشون حمایت میشه تا تبدیلشن به محصول.
اینها تکیه هایی از آینده‌اند. آینده‌ای که هنوز معلوم نیست سرمایه گذارش کیه و محصولش کجاست. وقتی از سرمایه گذاری در ورزش حرف میزنیم، معمولاً به سکو فکر میکنیم، نه به آزمایشگاه. اما آیا آینده ورزش بر داده و الگوریتم ساخته نمیشه؟
من پویا درخشان هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و رئیس مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و تحلیل داده. هوش مصنوعی یک فناوری هست که به شکل نوین الان ازش یاد میشه، همه صنایع دارن ازش استفاده میکنن. رشته‌های تخصصی خب خواستن در علوم ورزش جاهایی که نیاز به تصمیم گیری باشه. هوش مصنوعی دو تا در واقع ما میتونیم زمینه براش نظر بگیریم. یکی نرم افزار که خب تو زمینهای نرم افزاری با داشتن اون داده ها میتونه نرم افزارهایی طراحی بشه که تحت اندروید، تحت وب، در یک سروری ذخیره بشه و بتونه اون وظیفه رو و کمک رو به اون تیم ورزشی و تخصص برسونه. یک بخشی در واقع به شکل سخت افزار هست که خب با داشتن اون نرم افزارهای مختلف، حتی ممکن نرم افزارش هم هوش نباشه، سخت افزارهایی طراحی بشه که ما میتونیم اینجا ازش در واقع به نام یه سکو یاد کنیم، مثلا یک سکوی ارزیابی، یک در واقع پلتفرم یاد بکنیم که بتونه در همون رشته های مختلف ورزشی با توجه به تخصص های مختلف، مثلا فیزیولوژی، استعدادیابی، بتونه یک الگوی رو پیشنهاد بده توی هر زمینه، مخصوصا حالا هوش مصنوعی. بستر و در واقع اون زمینه رو داریم که سرمایه گذاران بتونن بیان خودشون رو به دانشگاه ها و مخصوصا مراکز تحقیقات هوش مصنوعی ملحق بکنن. ما در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مرکز تحقیقات هوش تونسته با صنایع ارتباط خوبی رو برقرار بکنه.
اینجا دانشگاه فقط تولید مقاله نمی کنه، داره ریسک یا خطر کردن سرمایه گذاری رو کم می کنه.
کسانی که واقعا سرمایه دار نیستن و شاید سرمایه جزئی دارن، حتی در حد سرمایه دانشجویی هستن، تیم ها هستای علمی که ما الان در مثلا مرکز تحقیقات هوش مصنوعی هسته های دانشجویی داریم که با اون سرمایه دانشجویی خودشون اومدن و در جلو و دست به کار شدن و یه بسترهایی رو آماده کردن. من همینجا خواهش میکنم کسانی که میتونن واقعا سرمایه بذارن بیان و به این جوانان مملکت کمک بکنن.
آقای دکتر شریف نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
هر ایده‌ای اگر یک پشتوانه نداشته باشه قطعا به محصول تبدیل نمیشه. این رویدادی که در حال حاضر برگزار شد با حمایت و مشارکت شتاب دهنده تخصصی هستش، این مجموعه به عنوان سرمایه گذار ایده ها اومده و مشارکت کرده با دانشگاه خوارزمی. سرمایه گذاری صرفا به معنی حمایت مالی نیست، بلکه سرمایه گذاری برای یک ایده شامل حوزه های مختلفه، از منتورینگ و حضور منتورهای تخصصی در کنار یک ایده پرداز، خود این یک سرمایه گذاریه، از ایجاد یک بستری که بتواند یک ایده پرداز محصولی رو که در واقع به عنوان یه MVP به عنوان یه نمونه اولیه تولید کرده بتونه توسعه بده، این خودش یه سرمایه گذاریه، از ایجاد یک بستری برای شبکه سازی و تعامل با بازار، خود این یه مدل دیگری از سرمایه گذاری است. به همین خاطر توی ادبیات در واقع فناوری، این که به یک فناور بخوایم فقط به عنوان یه فردی که اومده حالا یه عددی رو در قالب حمایت مالی، حالا این عدد وام سرمایه گذاری هر چیزی هستش، بخوایم به این شکل به اون فناور نگاه بکنیم، دیدگاه درستی نیست. همه ما موظفیم در کنار اون ایده پردازمون، در کنار اون فرد نخبمون قرار بگیریم، کمکش بکنیم که اون به صورت تخصصی روی اون ایده اصلی خودش متمرکز بشه. و اگر ما قرار باشه انتظار داشته باشیم از یه فناور که هم خودش بیاد محصولش رو تولید بکنه، هم خودش بیاد مارکتش رو درست بکنه، هم خودش بیاد در واقع فروش بکنه، خب قطعاً اون محصول و اون ایده آسیب خواهد دید و در واقع به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. شما هر کدوم از کمپانی‌های بزرگ دنیا رو نگاه بکنید، می‌بینید که برای اون ایده اصلی یک ساختار شکل گرفته و ماندگار شده، یک برند شکل گرفته و ماندگار شده، و هر چقدر ما به این سمت و سو بریم قطعا برنده این مدل ادبیات ها خواهیم بود. یکی از بزرگترین مزایای ورزش، و من میخوام بهش اضافه بکنم کلمه صنعت رو، صنعت ورزش، این هستش که یک رشته‌ایه که مولتی دیسیپلینریه، از گرایش‌ها، رشته‌ها، تخصص‌های بسیار بسیار مختلف در این صنعت میتونن حضور داشته باشن. و اگر ترنوول دنیا رو نگاه بکنیم، GDP دنیا روی صنعت ورزش بالای 4.5، اما متأسفانه در کشور ما فقط یکی دو تا پوشاک یا یکی دو تا تجهیزات ورزشی که اونها هم به اعتقاد ما برند نیستند، یعنی در سطح بین‌المللی خیلی انگشت شمار کمتر از یک دست رو ما داریم، و این برای ورزش ما جای تأسف است. باید بریم به این سمت که در واقع برندسازی رو در ورزش توسعه بدیم. حوزه فناوری یک زمین بازی بسیار بزرگه، این رو باید توسعه بدیم و این جرأت رو به فارغ التحصیلانمون بدیم. مهمترین اتفاقی که میتونه در این فضاهای رویدادی اتفاق بیفته این که جوانه ما همینقدر که این جسارت رو پیدا بکنن، یک ایدهی که تو ذهنشه آورده و داره مطرح میکنه در یک رقابتی قرار میگیره، این خودش در واقع میتونه گام به گام اعتماد به نفس این جوان ما رو افزایش بده. و حالا ما هم باید همه جوره کنار دست این جوانا باشیم که بتونیم این تو ایده ها رو توسعه بدیم و بتونیم فضایی رو برای اونها ایجاد بکنیم.
در صنعتی که نشانی نداره سرمایه هم نمیمونه.
دکتر سارمی هستم، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه توسعه فناوری آمیسیشن. ما کمک میدیم و شتاب میدیم به اینکه ایده ها تبدیل شن به محصول و فناوری و این محصولات دانش بنیان. حوزه‌های مختلفی ایده‌ها دریافت شده، ولی حوزه هوش مصنوعی هم به هر حال موضوع جدیدیه و علاقه‌مندای خاص خودش رو داره. قسمت اعظمی از ایده‌هایی که دریافت شده است برای هوش مصنوعی بوده.
بسیار عالی. چرا سرمایه گذاری در صنعت ورزش کمتر از نرم افزارها استفاده میکنن؟ مثلا جا نیفتاده به نظر میاد تو کشور ما.
یه قسمتش فرهنگ سازیه و یه قسمتش آینده است که داره اتفاق میفته. از بعد از زمان کرونا اگر نگاه بکنید، این فضا به وجود اومد که ما هم‌مید یه سری خدمات رو بخوایم ارائه بدیم. شکل گرفته، داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و فناوری هم حوزه به ما کمک میکنه. من میگم همین الان اتفاق افتاده، یعنی استفاده از اپلیکیشن ها، استفاده از مربی ها با هوش مصنوعی داره جلو میره و داره بومی سازی میشه. چیزی که قشنگش کرده تو کشور ما این بومی سازیه که بچه‌های نخبه و توانمند ایرانی دارن شکل میدن. و جدا از همه تحریم ها، این موضوعات داره بومی تو کشور ما شکل میگیره. این چیزیه که ارزشمندش کرده.
چه مدلی میتونه سرمایه رو وارد تولید محصولات ورزشی بکنه؟
هر جایی که نیاز وجود داشته باشه، سرمایه خودش مسیر خودش رو پیدا میکنه و میاد. ما اگر بتونیم این فرهنگ سازی و این ایجاد نیاز و نیازمندی جامعه رو ایجاد بکنیم، حتما سرمایه گذار خودش پا میشه میاد، چون میخواد که این اتفاق بیفته.
شتاب دهنده ها جایی ایستادن بین رؤیا و کارخونه.
از سال گذشته شتاب دهنده ما به عنوان یه بخشی از شتاب دهنده تخصصی با دانشگاه خوارزمی طبق یه قراردادی اومد برنامه ریزی کرد و برگزاری این رویداد پیرو همون قرارداد شتاب دهیه که شکل گرفته. یه قسمتش اون فراخانیه که داده میشه تا دانشجوها، اعضای هیئت علمی، نخبگان، مخاطبین خاص خودش بیان ایده هاشون رو مطرح کنن. مراحل مختلفی طی شده تا به این مرحله رسیده، تا منتورا، مشاورای مختلف تخصصی در کنار بچه ها بودن، این ایده ها پخته تر بشه. تو مرحله بعدی 18 تا ایده به مرحله نهایی رسیدن. این ایده ها بعد از این رویداد میان تبدیل میشن به یه سری قرارداد بین فناور، دانشگاه و شتاب دهنده و ازشون حمایت میشه تا تبدیلشن به محصول. ارزیابی های مختلفی روش انجام شده است، ولی مثل هر پروژه دیگه احتمال این وجود داره که نتونه اون بازاری که براش متصور بوده رو به دست بیاره، ولی هیچ ایرادی نداره. توصیه‌ای که ما میکنیم اینه که فناورا و نخبه ها شروع کنن به کار خودشون ادامه دادن.
هوش مصنوعی در ورزش نه وعده است نه معجزه، یه انتخابه. انتخاب بین مصرف کننده موندن یا تولید کننده شدن. شاید سرمایه گذارها آماده باشن. سوال اینه، آیا ما روایت درستی ساخته ایم؟ خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. دانست آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، اندیشه ما.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
3-2-1 و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
بازش یا نه؟ خوی دروازه، خوی دروازه، دومی گل ایران به شما.
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. ستاره کلام
از اینکه میخوام بالای سر برده
و حسین میبره بالای سر و میبره 273
کیلو. سانی های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من
برای کلایبر، خطرناک از برای آرژانتین و گل 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 برای هولند.
هدوی برای نبور و تمام. ایران قهرمانه. چندمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی. تکوان به کار خوب کشورمون
داره. شد به دنبال تو پاس خلاصا قوچان نشده که توپو میگیره میره محبت بچریمه و گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام. امروز چهارشنبه 10 دی سال 1404 خورشیدی برابر است با 10 ماه رجب سال 1447 هجری قمری و 31 دسامبر سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1953 در چنین روزی در مسابقه پایانی 42مین دوره رقابت‌های تنیس جام دیویس در شهر ملبورن، استرالیا 3-2 آمریکا را شکست داد و مقام قهرمانی را کسب کرد. سال 1973 در چنین روزی با اعلام نشریه فرانس فوتبال، یوهان کرویوف ستاره فوتبال هلند برنده جایزه توپ طلا شد. سال 1974 در چنین روزی یوهان کرویوف 3مین بار برنده جایزه توپ طلای نشریه فرانس فوتبال شد. فرانس بکنبوئر مدافع بایر مونیخ رقیب جدی کرویوف برای کسب این جایزه بود. سال 1983 در چنین روزی در بازی مهم هفته 17 رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه اسپانیا، تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ 2-1 اتلتیکو مادرید را شکست داد. سال 2002 در چنین روزی با اعلام روزنامه ال پائیس چاپ اوروگوئه، خوزه کاردوسو مهاجم تیم ملی پاراگوئه به عنوان بهترین بازیکن فوتبال آمریکای جنوبی در سال 2002 معرفی شد. خوزه کاردوسو در سال 2002 در تیم پولکای مکزیک 50 گل به ثمر رساند. سال 2006 در چنین روزی در بازی پایانی رقابت‌های فوتبال بین‌المللی جام ببر در کشور تایلند، تیم‌های تایلند و ویتنام در شهر بانکوک رو در روی هم قرار گرفتند. در این مسابقه تایلند به برتری 3-1 رسید و بعد از 6 سال قهرمان جام ببر شد. سال 2016 در چنین روزی در مهمترین بازی هفته 19 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه انگلیس، تیم لیورپول با 1 گل منچستر سیتی رو شکست داد. در این بازی که با حضور بیش از 53,000 تماشاگر در ورزشگاه آنفیلد انجام شد، جورجینیو واینالدوم گلزن تیم لیورپول بود.
شخصیت های امروز.
روز 31 دسامبر سال 1941 سر الکس فرگوسن مربی افسانه‌ای فوتبال اسکاتلند در شهر گلاسکو متولد شد. سر الکس فرگوسن که در رده باشگاهی در نقش مهاجم در تیم‌های کوینز پارک، سن جانسون، گلاسکو رنجرز و فالکریک بازی کرد، سال 1967 تنها 4 مسابقه برای تیم ملی اسکاتلند انجام داد. سر الکس فرگوسن شهرت خود را در سه مربیگری و به ویژه در زمان هدایت منچستر یونایتد تا سالهای 1986 تا 2013 به دست آورد. او همراه با شیاطین سرخ قهرمانی‌های متعدد رو در فوتبال انگلیس و اروپا کسب کرد. سر الکس فرگوسن که هم اکنون 83 ساله است، سابقه هدایت تیم‌های سنت میرن، آبردین و تیم ملی اسکاتلند رو هم داره. او 3 بار از نگاه مجله اومز بهترین مربی فوتبال جهان لقب گرفت. روز 31 دسامبر سال 1972 گریگوری کوپت دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال فرانسه متولد شد. گریگوری کوپت که همکنون مربی دروازه‌بان‌های تیم بوردو فرانسه است، به عنوان بازیکن حضور در تیم‌های سنت تیان، اولمپیک لیون، اتلتیکو مادرید و پاریس سن ژرمن را تجربه کرد. گریگوری کوپت تا سال‌های 2001 تا 2008 در 34 بازی برای تیم ملی فرانسه به میدان رفت. روز 10 دی سال 1380 عزیز صادقی زاده قهرمان سابق 200 متر ایران در سن 71 سالگی بر اثر عارضه قلبی جام جهان آفرین تسلیم کرد. روانشاد صادقی زاده در سالهای 1327 و 1328 نفر اول 200 متر ایران لقب گرفت.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1372 در چنین روزی دیدار رفت فوتبال جام بین قاره‌ای بین تیم پاس ایران قهرمان آسیا و الوداد مراکش قهرمان آفریقا با حضور 20,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد. در این بازی که به قضاوت اشرافی سوریه انجام شد، دو تیم تساوی بدون گل رسیدند. سال 1377 در چنین روزی رقابت‌های فوتبال دسته دوم باشگاه‌های تهران که با شرکت 18 تیم در یک گروه آغاز شده بود با قهرمانی تیم رعد به پایان رسید. در این مسابقات رعد با 40 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های تسمیران و سرباز به ترتیب دوم و سوم شدند. سال 1378 در چنین روزی تیم پیکان مقام قهرمانی رقابت بسکتبال امیدهای باشگاه تهران را کسب کرد. در بازی پایانی این رقابت‌ها که در تالار شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید چیرولی انجام شد، پیکان با نتیجه 96-74 برابر هما برنده شد و مقام قهرمانی را به دست آورد. در این مسابقات صدر شمیران به مقام سوم رسید و صدا و سیما چهارم شد. سال 1384 در چنین روزی تیم پاس تهران با برتری مقابل ذوب‌آهن اصفهان در فاصله 3 هفته مانده به پایان رقابت‌های تکواندوی قهرمانی باشگاه برتر کشور عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم پاس با برد 5-3 برابر ذوب‌آهن در خانه تکواندوی تهران قهرمانی خود را مسجل کرد. سال 1385 در چنین روزی در هفته 14 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم سایپا با برد 3-1 برابر استقلال قهرمانی در نیم فصل اول مسابقات را مسجل کرد. در این بازی که در ورزشگاه آزادی و به قضاوت محسن قهرمانی انجام شد، محسن خلیلی 2 گل برای سایپا به ثمر رساند و سید جلال حسینی زننده دیگر گل سایپا بود. در این مسابقه حسین کاظمی تک گل استقلال را به ثمر رساند. سال 1386 در چنین روزی در آخرین بازی نیم فصل اول رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه ایران، تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان به مسافه هم رفتند. در این بازی تیم سپاهان 2-1 برنده شد و قهرمانی نیم فصل رو قطعی کرد. در این رقابت حسین پاپی و عماد محمد رضا گل‌های سپاهان را به ثمر رساندند و عباس آقایی زننده تک گل پرسپولیس بود. سال 1391 در چنین روزی در چارچوب هفته 19 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم پرسپولیس در بازی خارج از خانه برابر فجر شهید سپاسی شیراز به برتری 2-0 رسید. در این مسابقه غلامرضا رضایی در ثانیه 11 دروازه فجر سپاسی رو باز کرد تا سریع‌ترین گل تاریخ رقابت‌های لیگ برتر به ثبت برسه. سال 1394 در چنین روزی در ادامه هفته 17 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور تیم پرسپولیس در حضور 40,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی برابر استقلال خوزستان به برتری 2-0 رسید. در این مسابقه امید علیشاه و مهدی طارمی برای پرسپولیس گلزنی کردند. در حاشیه این رقابت رسول فروغی کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران از عرصه قضاوت خداحافظی کرد. سال 1395 در چنین روزی رقابت‌های کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخاب پهلوان سال 1395 یادواره زنده یاد پهلوان علیرضا سلیمانی در سالن شهید بهشتی مشهد مقدس برگزار شد. در دیدار پایانی وزن به علاوه 100 کیلوگرم جابر صادق‌زاده پهلوان سال 1394 کشور از استان مازندران در رقابت با احمد میرزاپور در یک کشتی نزدیک به پیروزی رسید و دومین سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی ایران شد. سال 1397 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه قطر برابر تیم ملی قطر به برتری 2-1 رسید. در این بازی مهدی طارمی و سردار آزمون گلزنان تیم ایران بودند و حسن الهیدوس تک گل قطر را به ثمر رساند. سال 1403 در چنین روزی تیم‌های منتخب جام جهانی 1998 و منتخب پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در مسابقه دوستانه برای بازگشایی ورزشگاه آزادی رو در روی هم قرار گرفتند. در این مسابقه تیم منتخب جام جهانی 98 به برتری 6-4 رسید.
با تیم سوخابی سهراب انتظاری گرفتار بودن به روی دروازه و ضربه سری که زده میشه یک بار دادا ایستاده میکنه واسه شوت زنی بازیکنای تیم منتخب سرخابی که این بار ضربه مشتبه شیریه که با واکنش دفاع و آقای دلیخون همراه میشه. یه بار دیگه ارسال ضربه سر فرصت داره تیم سرخابی و حالا گل مهدی صالح پور که دروازه رو باز میکنه فاصله رو کمتر میکنه مهدی صالح پور.
شنوندگان محترم از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردا روز شما رو ورزش خدا نگهدار.
رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما ای حبیب ما
ای طبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما ای حبیب ما
طبیب ما ای حبیب ما
ای طبیب ما.
روسری گل سینه جانماز و گل سر
ساکه سوغاتی های سوری رو وسط مهمانخونه باز کرده بودن.
یه روز سر برای من، یه روز سر برای خواهرش، یه دن روز سر برای خانمش. خلاص اومده اینقدر من بوس شدم، خوشحال شدم.
دفعه اول بود،
دفعه اول بود.
مامان خانوم، آبجی، همسر جان دور تا دورم نشسته بودن تا سوغاتی ها رو نشونشون بدم. این واسه مامان خانوم، اینم تقدیم آبجی جانم، این یکی هم. مامان میگفت چه خبره پسر؟ امین جون قربون قد و بالات برم.